بسم الله الرحمن الرحيم إنه خير ناصر و معين. خیلی افتخار میکنم که در خدمت عزیزانی هستم که به راحتی خدا میدوند که شما را بیشتر از اونچه که خودم تصور میکنم متفکر در میدان فعل و فعالیت میدانم. به خودم فقط در همین حد اجازه میدم مصدق باشم که باید که گفتگو با هم داشته باشیم، به صرف گفتگو، به اعتبار اینکه بنده چیزی بدانم و در محضر شما ارائه بدم، ابدا خدا میدونه در باطنم چنین حضوری اصلا نیست. اما چرا باید گفتگو کنیم؟ به اعتبار اینکه تذکر به هم دیگه افقی که درش هستیم رو بیشتر برامون محسوس و ملموس میکنه. من خواهش میکنم به همین صحبتی که آیت الله رئیسی در این میدان کردن رو خودتون توجه کردید، من یه سوال دارم، شما و هم خودتون بهتر میدونید، آیا این مرد از این سخنانش و افقی که میگشاید حکایت از این ندارد که زمانه خودش را خوب میفهمد؟ یعنی این سخنان حکایت از این ندارد که این مرد میشناسد در کجای تاریخ خودش قرار دارد؟ و این خیلی مهمه. یعنی رفقا، شاید بگم مثلا انسان متفکر با انسان غیر متفکر در همینه که اهل تفکر داناهای هستند که شرایط تاریخی خود را میشناسند، و اهل غیر تفکر اتفاقا ممکن است خیلی هم اطلاع داشته باشند که تعبیرات قرآن نسبت به کمثل الحمار یحمل و اسفارا، این شوخی نیست، یحمل و اسفارا. پس بحث سر اینه که ما در اکنون خودمون چگونه هستیم. این بحث روایات هایی که راجع به زمان صحبت میکنن بسیار اساسا یه مجموعه روایت ما داریم که اولیای معصوم یکی از خصوصیاتشون نیست که زمانه خودشون رو میشناسن. اون جمله مشهور امام صادق، نحن اعلم بالوقت، خب ما رو حساس میکنه. یا اونجا حضرت میفرمان که میفرمان در صحف آل داوود نوشته است که چی؟ و علل عاقل ان یعلم به زمانهی، عاقل اونیه که زمانش رو بشناسه. برای شما اینا تکراری است، اما این حساسیت رو اول ما داشته باشیم که نسبت به زمانمون باید حساس باشیم چی میگذره، چی داره میگذره. وقت برای اینکه زمانه رو بشناسیم اتفاقا باید ببینیم انسانها چه طلبهایی دارند در شرایط جدید. این آیه رو من برای رفقا قبلا هم خوندم، آیه 29 سوره الرحمن، خیلی عجیبه که میگه که انسانها طلبشون تغییر میکنه، در ازای این تغییر خدا شأنش عوض میشه. یسأله من فی السماوات و الارض، از کی شروع شد؟ از من فی السماوات و الارض. یسأله یعنی چی؟ یعنی طلب، تقاضا، احساس خلاء. یسأله من فی السماوات و الارض، وقت ادامش کل یوم هو، حضرت رب العالمین کل یامن هو فیشن، خیلی خوب بحث میشه روش کرد. یعنی پس عجب، خدا در نسبت تفاوت طلب اونچه در زمین و آسمان هست شعنی بعد شعنی دارد. نگاه کنید به تفسیر، خودتون بهتر میدونید، کل یامن هو فیشن یعنی شعن بعد شعن. عجب، پس خدا ذات احدیش که تغییر نمی کنه، که اون که ذات احدیش سمدی که احد است، خیلی بحث جالبی است. اما این که می‌فرماد که در نظام حضور خدا بر جلوات مختلفش نسبتی از طلب انسان‌ها در میان است، از اینجا آیا نمی‌تونیم فکر کنیم که عجب، پس به قول خود عرفا جان چو دیگر شد جهان دیگر شوند. آیا به این فکر نمیریم که ما حساس بشیم الان کدام خدا در صحنه است؟ خیلی عجیبه. خدای ذات احدی که همون خودتون میدونید احدی که صمد است، احد است به اعتباری که در بیکرانگی مطلق است، صمد است به سوی او. رئیس القوم میگن صمد مثلا، علامه اینا رو خیلی خوب مطرح میکنم. ولی این چیز عجیبی است که ما حساس بشیم اگر که خدا به اعتبار نیاز انسانها و مخلوقات جلوه های مختلف داره. این شعر مولوی را من زیاد به رفقا پیشنهاد میکنم که مولوی که دیگه معلومه، به قول حضرت آقا فرمودن مولوی اول اون مثنوی داره میگه که میگن این اصل الاصل الاصل الدین، حضرت آقا میفرمود من و مرحوم متعالی هر دومون گفتیم درست میگه. خب حالا این مرد میگه بیزارم از آن کهنه خدایی که تو داری، هر روز مرا تازه خدای دیگری هست. این که یعنی خدای احدی صمدی؟ نه، این همون شأن بعد شأنه. خب حالا چرا اینجا ما حساس باید باشیم؟ اگر این را ما حساس بشیم، حالا باید سوال کنیم بر روح انسانهای امروز چه میگذرد که خدا مناسب این روح و روان و طلب انسانها به پیش انسانها آمدن. پس ما در واقع اینجا دو تا چیز را باید مد نظر قرار دهیم. و عجیبه که اولش گفت یسألوه من فی السماوات و الارض، بر مردم چه میگذره که خدایی را میطلبند، شأنی از خدا را میطلبند که این شأن جواب این امروزین آنهاست. میتونیم حالا اینجور با هم دیگه یواش یواش صحبت کنیم که ما در نسبت با انسانهای امروزین چه فهمی از انسانها باید داشته باشیم. دو، این مردم در نسبت با خدا چه حسی از خدایی خودشون دارن. مثالی که میتونید داشته باشید مثلا شما ایناست که شما باید فکر کنید. حالا بحث ما اینست که این جبهه فرهنگی چه شخصیتی را باید در این رخداد به خصوص خاص اخصی که با شهادت آیت الله رئیسی و این فرزندان ناب در کنار ایشون به وجود اومد، این ما در چه گفتمانی با مخاطبمون، با بچه های جبهه فرهنگی در میون بگذاریم که بیگانه از آنها نباشیم یا دیروز را هنوز تکرار نکنیم. دیروزه که ما نمیتونیم از دست بدیم که، ما فردامون در ازای فهم از دیروز است اگر امروز درست در صحنه حاضر بشیم. خب حالا این سوال است که اگر شما تا دیروز میدیدین که این نسل میتونه با باورهای خوب قدسی زندگی کنه، مثلا ما خودم رو میگم، ما همین که میشستیم، این بالاخره نسل ما نسلی بود که خیلی مطالعه میکرد، تیپ کاری به شخص من و شما نداره، تیپ زمانه ما چیزی دیگه که نبود، فضای مجازی این اونها که نبود، تقریبا همه خیلی مطالعه میکردن. من هم به شوخی هم میگم من تا شب عروسی خودم تا ساعت 9 مطالعه میکردم که بابام گفته بودن معلوم نیست عروسی من است یا عروسی ایشون، چون ایشون دنبال قضا و اینا بود. نه، این نسل ما بود، ولی مطالعه میکردیم و ارضا میشدیم، یعنی میفهمیدیم. شما حساب کنید تقریبا کتابم مرحوم مطهری، ما وامدار ایشونیم، خدا میدونه چقدر به ما کمک کردیم، دکتر شریعتی اینا، ما را در تحرک شدید قرار میدادن و مرحوم مطهری هم اون افق نهایی رو در مقابل ما میگشود. خب اما حالا همین ما الان اگر آنجا باشیم، من به شما بگم که این نسل نمیتونه اگه همه اون مطالعاتی که ما داشتیم بکنه حس کنید که میتونه راحت باشه. این حرف منه یه خود ابهامن، عنایت بفرمان. میخوام اینجور بگم که تا دیروز ما باورهامون کافی بود برای معنا بخشی به خودمون. همین که ما باور میکردیم خدا را، خدا را شکر باور میکردیم خدا را، خدا رو شکر باور میکردیم معاد را، خدا رو شکر باور میکردیم امامت را. اینقدر خوشحال بودیم وقتی که اثبات میشد ولایت امیرالمومنین قدیه برامون روشن میشد، کاملا حس میکردیم که در جهان حاضریم. حالا حرز من اینه که آیا بشر امروز، این نسلی که شما باش روبروید، این کمیته ها و این مراکز فرهنگی که باش روبروید، اندیشه کردید که اینها این نحوه باور و حضور براشون کافی نیست؟ نه اینکه غلط است، من فرصت خودم را نمیخوام مزاحم شما بشم، یه مجموعه روایاتی آوردیم راجع به زمان شناسی، همون روایت که مرحوم آقای مطهری تو اون کتاب سیره نبوی آوردن، به خصوص اون سیره نبوی چاپ اول که لاغرم بود، من خودم هم وامدار مرحوم مطهری هستم در نسبت با زمان شناسی. خیلی بحثای خوبی هست که حتی حضرت صادق به محمد ابن حسن مصنع میگن که آخه زمان ما نیست، ما زمانمون جای دیگه است، نحوه دیگه هست، که اون میدونی محمد نفس زکیه را میخواست مهدیش کنه دا اینا، اینا را خودتون بهتر میدونید. پس اگه با هم دیگه اینجا حساسیت خودمون را شروع کنیم که ما در چه زمانه ای هستیم، آیا میشد که در اون حضوری که در بیروز دیروز خودمون حاضر بودیم و خودمون را در آن دیروز احساس بودن میکردیم، امروز در آن دیروز باشیم و احساس بودن بکنیم؟ من ارجاعتون میدم، خودتون بهترن من میدونید، به صحبت های حضرت آقا با مبلغین در چند ماه اخیر. اینم عجیب بودا، حتی فرمودن که بعضی این حرفا که امروز مفید است، فردا خونساست. بعد جمله اولیشون یعنی فرمودن من نگران تبلیغم، یعنی این عزیزانی که خدمت آقا بودن دیگه حرفا بعدی میزدن. نه، مخاطب شناسی در نسبت این که این در چه حضوری باید امروز قرار بگیره. پیشنهاد من اینه که رو این آیا میتونید فکر کنید که انسانها هرچه بیشتر جلو بروند، خود را در وسعت تاریخشان میتوانند حس کنند. این را به عنوان یه آیتم از ما بپذیری، نه اینکه این را به راحتی بشه ما با هم دیگه به توافق برسیم. ولی آیا میشه رو این فکر کرد که اگر دیروز من در باورهای قدسیم اگه بودم، احساس بودن شیفتگی و حیات ایمانی میکردم، احساس ایمانی میکردم که مرا شیفته میکند. دوباره تکرار میکنم، اگر من تا دیروز در باورهای قدسی خودم بودم و احساس شیفتگی در ایمانم میکردم، امروز اگر اون شیفتگی ایمانی را بطلبم و بخواهم که میخواهم، آیا با باورهای دیروز کافیمه؟ یا من باید اون احساس ایمان و شیفتگی ایمان را در احساس حضور در یک تاریخی که تاریخ قدسی و توحیدی است به سوی صراط مستقیم حس کنم؟ پس دو تا بحث شد، یکیش نفی یکی دیگه نمیکنه. با ما کجاییم؟ آیا میشد از این پیرمرد این سوال را خودتون بالاخره پیش بیارید برای خودتون؟ حرف من اینه که بشر بیشتر از دیروز شده است، و برای اینکه این بشر ظرفیت‌های خودش را بتونه جواب بده، باید که شما متوجه خلأهای امروزی نش بشوید. من یه مثال همیشه برای رفقا میزنم، حالا چاره‌ای نداریم بزنیم. مثالم اینه که اگه شما یه ظرف یه لیتری آب داشته باشید، اینا یه لیتر آب بریزین توش پر میشید. اگه یه ظرف دو لیتری آب داشته باشید، یه لیترانیم آب توش بریزین خالیه. بنده میخوام بگم رفقا، مخاطبان جوان شما با یه لیترانیم آبم بازم احساس میکنن خالیه. نتیجهش چی میشه؟ میگن دین جواب ما را نداد. دین جواب ما را نداد، یا مطهری هایی که هر روز بیش از دیروزشون در صحنه بودن، تا حدی که بالاخره من تو همین امسال در سالگرد شهید مطهری یخته الحمدلله بیشتر بحث شد که مطهری آینده ما یا مطهری دیروز ما. حالا من بی سوادم، 7-8 سال پیش 3 تا جزوه رو سایتمون هست، مطهری و آینده تاریخی ما. چرا؟ شما مطمئن میدونید که مرحوم مطهری میگه آقا استاد مارکسیست رو بیارین دانشگاه حرف بزنه و مسلمونا مارکسیست رو نگن. خیلی دقت کنین، میفرمودن که یه استاد مارکسیست بیارین حرف بزنه تا معلوم بشه چی میگه، ما هم بحثمون رو باشون بکنیم. اینقدر متوجه بودن که میشه در تاریخ امروز و فرداشون حاضر باشن. حالا پس چی شد تا اینجا اون اگه روایت باشه، مرحوم آیت الله شجاعی اول کتاب مقالاتشون این روایت میارن، حالا یا روایت باشه یا حرف حکیمان رحم الله من عرف من عین و فی عین و الی عین، حرف خوبیه که ما بفهمیم که کجا بوده ایم، کجا هستیم و کجا میخوایم بریم. خب حالا با این مقدمات من سوالم اینه که ما با شهادت آیت الله رئیسی فکر میکنین کجاییم؟ ما با شهادت آیت الله بهشتی، حالا اون تاریخ من خودم خیلی برام عجیب بود، ما چند تا آشنا داشتیم که اینا مارکسیست بودن، مقرز نبودن ولی مارکسیست بودن با همین سیبیلای چنگیزی، ولی گریه میکردن. خیلی برام از سوال بود چرا آخه شهید بهشتی که جنسش با شما دوتا، ولی شهید بهشتی با اون وجدان عجیبش که داشت متذکر کرد که بیش از اینها انسان است. من یه خاطره میارم تا بحثم رو بدم. اگه یادتون باشه در رابطه با مجلس خبرگان دانشگاه تهران، حالا اونا که سن ما اون من یادشونه، یه صحبت گذاشتن، یه سخنرانی گذاشتن از جمله برای شهید بهشتی. شایع کرده بودن که شهید بهشتی 40 تا کارخونه سیمان داره. کی؟ که اصلا ما به نظرم 10 تا کارخونه سیمان هم تو این کشور نداشتیم. یکی از این دانشجوها نوشت که آقا چرا شما اینقدر کارخونه سیمان دارین؟ و میگن وضعتون خوبه و اینا. ببین، گفت البته من با این تریبون به راحتی میتونم از خودم دفاع کنم، ولی اگر قاعده را این بگذاریم که هی افراد تهمت بزنن به جای اینکه الدلیل للمدعی باشه، هی من جواب بدم، این فرهنگ انسانی نیست. من میتونم با این تریبون جواب بدم ولی من جواب نمیدم. شما اون فرهیختگی را پیدا کنین که از اون که ادعا کردست برین دلیل بیارین. من اونجا از کردم بودم چقدر این مرد انسان است. خب راحت میتونست از تریبون جواب بده، مخاطب خودش هم له کنه که اینجوری. خب حالا این نتیجه چی میشه که اون قومخیش مارکسیست ما میگه این انسانیتش من را مسحور خودش کرده. برگردید دیگه، حالا میخوام در مورد آیت الله رئیسی، آیا یه همچی جمله حضرت آقا را خودتون میدونید، من باز عمدن آوردم که بخونم که اصلا چه شد که حضرت آقا این جمله را در مورد ایشون گفتن. فرمودن آزردگی هایش از ناسپاسی و طعن برخی بدخواهان مانع تلاش شباروزویش برای پیشرفت و اصلاح امور نشد. من از این جمله چی میفهمم؟ این مرد میدانست که تاریخی در پیش است که گر شوم مشغول اشکال و جواب، تشنگان را کی توانم داد. و رفقا ما اینجاییم، والله ما اگه از من بپرسید اشک میریزد و دل میسوزد یه بحث است، ولی اینکه این مرد چی پیش آورده است، اینا رو همه دون میدونید. این همه یگانگی بین انسانها به وجود اومده است. خب مردم خودمون، شما اینا میخواین چطوری تحلیل کنید؟ در تاریخ خودتون حاضرید؟ یعنی در کجا حاضرید؟ در اینکه این انسانها این همه میفهمند حقیقت را. ده شما حقیقت را تو فلسفه ما داریم، حقیقت یه وقت اسم مفهومیه،
همه دو میتونید با صد دلیل ثابت کنید، بهترین برهان هم برهان صدیقین است از نظر من، ثابت میکنید وجود خداوند. تازه چه خدایی، خدای هست مطلق، که یه عجایبی است این صدرا و این سخنش. ولی یه وقت است میخواید حقیقت رو باش معنوس بشید، حقیقت رو در آینه ها میشه معنوس شد. حقیقت به قول عمان سامانی به پرده بود جمال جمیل عز و جل، علی شد آینه خیر الکلام قل و دل. این درست میگه، یعنی شما در آینه ها باید حقیقت را حس کنید، در مفهوم با استدلال حقیقت رو میشناسید. آیا خودتون میدونید، من نمیخوام بر شما تحمیل کنم، آیا میتوانید متذکر شوید که حقیقتی را در نسبت با آیت الله رئیسی مردم حس کردن؟ اگه این رو روش بمونیم، مقدمات حرفم رو میخوام بگم، ما در نسبت با مردم و این زمانه با این مردم چگونه باید گفتگو کنیم که امروزین را در میدان داشته باشیم نه فردا را. ببینید شما در باور دیروزتون اشاره میکردین به حقیقت به عنوان یک استدلال. جمال مولامون امیرالمومنین هم که آینه حقیقت بودن، آینه هم که آینه یعنی صورت و معنی. ولی امروز با حاج قاسم هم من عرض کردم، حاج قاسم صورت عرشی اجتماع رو متذکر شد، ولی تعینش نسبت با آیت الله رئیسی پیش اومد. من رو این حساسم، نه به معنای این که شما اینا که بنده عرض میکنم مثلا شما برید اینا رو برای مردم بگید، نه، من هم حالا شرمندم که دارم برای شما میگم. ما مد نظرمون چه باشد که وقتی اشاره میکنیم به بچه‌هامون، این بچه‌ها که دور شما میان، این بچه‌ها نیاز دارن رفقا به چیزی بیش از یک گفتمانه، ما باش میگم متافیزیکی، قیاسی، استدلالی. ببینید شما علم کلام را یادتون باشه، علم کلام برای هدایت کسی نیست. آیه را ببین، ادعو الى سبیل ربک به دو تا چیز، بل حکمت و الموعظه و السلام و جادلهم بالتی هی احسن. یعنی چی؟ تفسیر را نگاه کنین، یعنی اگر که جدالی بناس بشد احسن جدال کن، ولی ادعو الى سبیل ربک به دو تا چیز، یعنی شما با مخاطبتون یا باید حکیمانه سخن بگی که من امروز به فرمایش رهبر معظم انقلاب که من هی تکرار میکنم، فرمودن که البته فلسفه اسلامی در اسلوب صدرایی آینده افراد خود را پیدا میکنه. خب حالا حکمت امروز با عقلی که بشر امروز داره، شما همین نهج البلاغه را نگاه کنید، این خط اول خطبه اول، مع کل شیء لا بمزایل غیر کل شیء لا یادم رفت مع کل شیء لا چی؟ مقارنه و غیر کل شیء لا بمزایره. حضرت امام در سال اول بنیاد نهج البلاغه یه نامه نوشتن، اینا رو میخوام حساس بشین ببینین جمالات امیرالمومنین این مردم میخوام. امام از امام نوشتن متفکران، دانشمندان، اندیشمندان، همه جمع بشین این سطر رو معنا کنین. آخه این صد ظاهرا تناقض توشه دیگه، به ظاهر دیگه. به ابی سعید خراز گفتن به ما عرفت الله، به گفت به جمع الازداد، مع کل شیء لا به مزایله، با هر چیزی هست اما نه این که به مقارنه پلوش نچسبیده. این که ما رو متهم میکنن شما وحدت وجودین، وحدت وجود رو نمیفهمن، چی گفتست که خدا پهلوی هر چیزی هست؟ آقا جدا از او نیست، یعنی هر چیزی آینه جمال اسماء اوست، ولی خود اوست در جمال اسماعش دارد خروخ می نماید به سوی شما. غیر کل شیء، بله خدا که این چیزا نیست، اما نه اینکه یه خدا داشته باشیم. یالا محسن اینجا ببینید، میخوام بگم وقتی به ما این جوانایی که شما باش روبرو هستید، اینا انتظار از شما دارن خدایی را باشون در میان بگذارید که خداییست که جانشون را شیفته میکنه، خدایی که آیت الله رئیسی با وجودش به مردم نشون داد. این شیفتگی و عشق قصه یک نوع حکمتی است به سوی عرش. اینجا حرف من را روشیخته حالا تأمل بفرمایید. بحث میبره. چرا میگم عرش؟ چون که میدونیم که ما یه کرسی داریم که کسرت هست. بلدین دیگه. ملکوت کل شیء، هر شیء یه ملکوت داره. ملکوت یعنی چه؟ یعنی وجه معنوی هر پدیده، اما به ید الهی است دیگه. سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. پس در ملکوت شما کسرت دارین ولی وجه نورانی، و کذالک نوری ابراهیم ملکوت کل شیء. اما در عرش شما یگانگی دارین. اجتماع از جنس عرش است. شما اگه میخوای مؤمنی بشی، 300 سال پیش مؤمنی میشدی، ناصرالدین شاه هر غلطی میخواد بکنه، ما مرحوم آیت الله کنی تهران را اداره میکرد، ما همیشه معتقد به ولایت فقیه بوده. مرحوم یعنی مطالبه فرمان، از شیخ مفید بگید تا آخر، همیشه حکومت در حکومت بوده است، به تعبیر کرمن همیشه شیعه خودش حکومت داشته. ولی وقتی که حالا مرتیکه ای مثل ناصرالدین شاه اومده از تفنگچی انتخاب کرده، مرحوم نراقی تو الخزائن میبینه، حالا باید حکومت سیاسی هم جدی دست بگیرن. این بود که اصلا جریان ولایت فقیه از اونجا شد. من جواب کدیور رو توی اون یه جزوهی مفصل دادیم. کدیور یه حرفای غلطی داره به نام حکومت ولایی، خیلی هم بد حرفای میزنه. نه، اما حرفم اینجاست که شما الان تو این شرایط که جامعه به معنای خاص رفقا دارید، شما جامعه استیت بهش میگن، این جامعه به این معنای خاص که مردم حکومت داشته باشن، نهادهای حکومتی داشته باشن، مدرسه داشته باشن، بهداشت داشته باشن، این یه پدیده جدید است. حالا که این پدیده جدید است، شما باید انسانهای عرشی داشته باشین. از مرحوم نراقی با اون عظمتش، مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، اینا اومدن متوجه شدن حالا باید کل حکومت رو دست بگیرن. خب حالا این حکومت رو با چه روحیه میشه دست گرفت؟ با اینکه شما تنها فقط در موارد خاصی مؤمن باشید، یا باید همه چیزتون ایمانی بشید؟ اینا که عجیبه که خود حضرت امام تو اون کتاب ولایت فقیه شد اینا رو میگن. من دارم شما رو خسته میکنم، ببین دارم به کجا میخوام برسم. آیا شما الانه با این مقدماتی که بنده گفتم مخاطب دون را با یه خدایی که خداییست که جانها را در ازای یک حضور اجتماعی مشعون به ایمان می کند هستید؟ خیلی خواهش میکنم رو این جمله عنایت داشته باشید. آیا شما اگر میخوان ایمان رو به این ملت عطا کنید، با اینها چه گفتگویی باید بکنید؟ اولا قصه گفتگو یا قصه توصیه؟ قصه اینه که من بگم شما بشنوید. قرآن قسم دورش گذشته، دوره دویر گفتگو، حالا ما اصطلاح هم میگن دایلوگ، اینا را حداقل از این پیرمرد شنیده بگین. خدا دون اهل فکرین، بهتر منم فکر میکنین. ولی به من یکی گفت که تو تا کدوم طاهرزاده هستی؟ طاهرزاده آشتی با خدا یا طاهرزاده جهان بین دو جهان؟ این آخرین عرایز من کتابمون هست، انقلاب اسلامی جهان بین دو جهان، این سه جهان. اونجا حرف ما اینه که انقلاب اسلامی بیش از این، جمله حضرت امام هم استفاده کرد، بیش از آن است که بناست یه ملت مؤمن ایجاد کند. با صحبت حضرت آقا با دانشجو هم دیدین دیگه، فرمودن ما میتوانیم الگو برای جهان باشیم. چطوری؟ بگوید که به چه خدایی مردم را دعوت میکنید؟ به خدایی که در دل تاریخ خود را حاضر کرده است تا نظام استکباری را ویران کند، و نسبت به این خدا ما ذیل اراده این خدا خود را احساس میکنیم، یا خدایی که باور داریم و کافیست؟ این پیرمرد اومده بگه که خدایی که در دل تاریخ حاضر شده است تا جهان استکباری را نابود کند، شما ذیل این اراده باشید، همه تون حاج قاسمین، همه تون آیت الله رئیس هستید. حالا رو این خیلی حرف داریم. یه کلیپی بود که آیت الله رئیسی دارن میرن سازمان ملل، من آوردم متنش، اگه خود کلیپ را رفقا بگذارن خیلی عجیبه. ایشون میفرمان که حالا اگه گذاشتن بهتر، من اونجا یه کلمه زیرش نوشتم، میتونید همین حالا بگذارید؟ خب منم اگه بهتون بزن خیلی کمه ولی خیلی عجیب.
خب این صدا رو بود رسون هر کس هر تیرونه دستی شده جایی هست باید این کار بکنه وزیفش اینه. حالا ما هم به اقتضای این موقعیتی که موقعیت مال ما نیست، من تو فرودگاه مهرآباد گفتم که خلق این قدرت رو شهید سلیمانی کرد، خلق این قدرت رو ملت کرده، حضور ملت کرده، این قدرت قدرت ملته. کسی فکر کنی قدرت مال دوست در خطاست، یک تولید قدرتی شده. قدرت رو کی تولید کرد؟ اونش عدا تولید کرد. قدرت رو هدایت های امام و رهبری ایجاد کردن، قدرت رو مردم تو خیابون ها و با صبوریشون، صبوری مردم، صبوری مردم مثال زدنی بوده تو این 43 ساله صبوری کردن. این تولید قدرتی شده. اونا یک کسی عنوان نماینده این جایگاه قدرت خودش نیست، خودش یک طلبه است. نباید احساس کنه کسی هست، احساس کنه نمایندگی از اون قدرت تولید شده است که با توکل به خدا ایجاد شده. با حضور، با صبر، با صبر. چه صبرایی؟ من تو این استان که میرم مادر سه شهید، چهار شهید وقتی دون با من حرف میزنم تو میگه شب روز دعا میکنید، اینو تولید قدرت کرده.
من یه سوال دارم. ما که نمیخوایم آقای رئیسی یا ماورایی کنیم، ولی نباید از میدانی که جلومونم هست چشم پوشی کنم. واقعا این مرد با این سخنان قصه یک حضوری برای خودش در دله تاریخ را در پیش خودش نداره. این یک. آیا این مردم در بنیان جان و فطرت خودشون متوجه این مسئله نیستن؟ پس حالا من دوتا حرف دارم. یک، مواظب باشیم این آیت الله رئیسی را تنگناهای تاریخ سکولاریته و فرهنگ مدرنیته اومانیستی این را از ما از ما نگیرد. خیلی اجمالی میگم، شما متوجه از این چی میگم. دو، آیا این مردم که اینقدر این مردم میفهمند هیچ معیشتی که اینا که اومده بودن در تشییع، منم منور بودم به حضور اونجا، اینا که همونایی بودن که همه مسئله معیشت همینا داشتن، هیچش هم حل نشد، این نسبت جز نسبتی است که ماوراء قصه این داشتن و نداشتن ها یک نور وجودی ذیل اراده خدا در ایشون میبینم. من خواهش میکنم روی یک کمی تأمل بفرمان، نمیگم بپذیرین، چون اصطلاحا میگم این عیال ایشون خانم علم الردا پایان نامه شون پایان نیست، از گادامر. گادامر یه قول فکری بعد از شاگرد هایدگره. گادامر یه حرف عجیبی داره، میگه اساسا تفکر تاریخی است. ببینید کی داره میگه؟ وقت که بشر، اصلا کتابش هست حقیقت و روش، کتاب خوبی هم از توصیه میکنم. یعنی این هم یکی از افتخارات ماست که دختر یه روحانی بلند شه برد با یه متفکر جهان غرب ارتباط پیدا کنه تا برگردد به وطن خودش نهشته ها و مبانی دینی خودمون را بهتر تفسیر کنیم. شما همتون میدونید که ما صدرایی داریم که اصالت وجود صدرا خیلی بالاتر از سخنی است که نفی دکارت نمیخوام بکنم، من شک میکنم پس هستم دکارت کجا؟ اصالت وجود و عین و ربط بودن انسان نسبت به حضرت رب العالمین کجا؟ میخوام بگم بسی فرهیخته تر پیش شماست، ولی مسائل جهان را بدونیم تا بفهمیم که چه گنجینه هایی پیش خودمون داریم. اینا اما این جمله گادامر عجیبه که ببین شاهد قرآنی داریم یا نداریم. من دیروز اینا خوندم، حضرت پروردگار به پیامبرشون بفرماد انا انزلنا ذکر الیک، به همچی مضمون انا انزلنا الیک ذکر لتبین للناس، لتبین لنا چی؟ ما نزل الیهم. آخر آیه رو ببین، لعلهم. عجیبه. یعنی نسبت تفکر رو با چی این قرآن گرفته است؟ این که پیامبر اون چه در پیش خود انسان هاست را با اونا در میون بذاره. لتبین معنیش چیه؟ در پیش خودشون هست پیامبر. اون ذکر اولا پس نسبت اون ذکری که بر پیامبر نازل شده است که صراحتا قرآن است و نسبت جان انسانها در این زمانه یک یگانگی است. فذکر انما انت مذکر، همینجا بعد میفرماد که اگر پیامبر این چنین پیش بیاد، امید هست که اینها با این نحوه درک خودشان در این زمان بیش از پیش در پیش خودشون باشن، متفکر بشن. خب حالا پس بحث اون چیز، من میگم آیا آیت الله رئیسی این جملات را باز دوباره عنایت بفرماید، این نشون میده جملات خیلی عجیبه که میگه تعبیرا ببینید، میگه موقعیت مال ما نیست، خلق این قدرت ملت هست، کسی که فکر کند قدرت مال اوست در خداست، تولید قدرت با هدایت امام پیش اومد. اینا رو و بعد هم میفرماد صبر و صبر و صبر. نتیجه آیا تاریخی شروع نشده است که آیت الله رئیسی ها اینا خوب فهمیدن و امیدوارانه درش قرار گرفتن و مردم را مطابق چنین حضوری مخاطب قرار دادن تا صحبت ها برای فردای ما بماند؟ این جمله را دارین دیگه. سوال اینه آیا فردای ما چگونه میماند چگونه نمیماند؟ من ادعام اینه اگر نتوانیم این مردمی که ظرفیت ایمانی متعالی را طلب میکنند با ایمان متوسط محدودشان کنین، فردا احساس بیدینی میکنند. ببین دینی که تمام ابعاد انسان را جواب نده، نهایتش مثل کیا میشن؟ سکولارا. شما سکولارا که نیست، سکولارا بیدین نیستن. دکتر سروش اینا را، چون من مدتی با ایشون مرتبط بودم، بیدین نیست. و من اولین کتاب اون کتاب ترجمه جلد 89 اسفار من به ایشون هدیه کردم. ایشون اصفهان اومد 8 روز 8 جلسه نهاد ناآرام درس داد، بعد که رفت اروپا و برگشت خودش گفت سروش حرکت جوهری مرد. در یک کلمه میگه که این دینداری جواب این ملت را و طلب این ملت را نمیده. خب ما معتقدیم که اونجور که شما میخوای بگی خب نمیده. ما معتقدیم که اتفاقا اگر ما انسان را، بازم حرفم اینه، به روشی که امام فرمودند و ما ادراک ملمول صدرا دیگه وقت نمیگیرم، اگر انسان را با خودش آشنا کنین به وسعت حضور بیکرانی ابدی اکنون. این جمله را من یه بار دیگه میگم رفقا، مردم آماده خیلی بیش از اینا هستن، میخوان در این اکنون تاریخیشون حس حضور ابدیشون را حس کنن. فردا قیامت هست که قصه پیغمبر شما نیست، پیغمبر شما قصهش نیست چی؟ الان قیامتی قائم. امیرالمومنین هم که فرمودن لا کش فلق تا مزدت و قیام مزدت و یقینا، این قصه بشر آخر الزمان است. بشر آخر الزمان آماده خیلی چیز هاست. میدونم شما ممکن است بگوید که با ما همراهی نمی کنن. آیت الله رئیسی نشون داد که مردم میفهمن. لازم است مگه این الفاظ به کار ببریم، این اصطلاح به کار ببریم؟ ابدا. افقی که جلو اینا میگذاریم افق یک انسان متعالی است که میخواد بیش از آن که مشغول روزمرگی ها و به قول مدرنیت ها مشغول زندگی باشد، میخواهد مشغول حیات متعالی خودش باشد. خب حالا با این دید چی میشه نتیجه؟ نتیجه میشه که باز دوتا چیز، آیت الله رئیسی را رفقا سری از اسرار عالم بدونی. میدونم من در پیار سال در مزار عزیز دلمون آیت جناب آیت خدا حاج قاسم سلیمانی، عنوانش همین بود، حاج قاسم سلیمانی سری از اسرار این تاریخ، عرایزی هم داشتن. سر را شما چی میدونید؟ چیزی که گفتنی نیست اما میشه حس کرد. ببینید سر خودتون هم میگوید یؤمنونه بالغیب. یؤمنونه بالغیب یعنی چی؟ یعنی میاد مثل این لیوان میشه؟ نه، اما میشه حسش کرد. قرآن رو فرمود کیا میتونن درک کنن؟ یؤمنون بالغیب، یؤمنون بالغیب عنایت دارید. حالا اینجا آیت الله رئیسی را با هم خیلی باید گفتگو کنیم. اینجور میتونم بگم این مرد متوجه یک افق توحیدی بود که داشت پیش میمد و خودش را در معرض این انتظار قرار داده بود و این همه نتیجه، این همه ببین اردن، اردنی که فهبادای ما را میزنه، این تجلیلی که اردن کرد عراق نکرد، نفی عراق نمیخوام بکنم، اما چی میشه تونست کناره که شما بهتر از من میدونید، تونست اصلا راشد قنوشی هم در جریان هستین دیگه، اینا گفتن اینا ایرانیان و ضد ما شدن از طریق دشمن، ولی دیدین که این رئیس جمهورش بلند شد، فهمیدن که ما بیش از این برادریم، و خدا رحمت کنه امیر عبداللهیان، امیر عبداللهیان جنس آیت الله رئیسی بود، یه روح بودن و این استاندار، من اصلا بخواستم یه عصای دیگه بزنم نزدم، یه جای دیگه باید با هم بزنیم که ما اگر این دوتا چیز با هم دیگه در نظر بگیریم، آیت الله رئیسی را به عنوان اینکه رازی است از حیات تاریخی ما، دو این مردم را رفقا باید گفتمان خاصی باشون داشت، این اجمال میمونه. این استاندار عزیز تبریز یک کلیپ 4 دقیقه‌ای داره، من میدونید که من 2 دوره مدیر کل بودم، من خوب میفهمم این چی میگه، حرفی داره میزنه که تا حالا هیچ مسئولی نمیفهمیده است. ما در جریانیم، ما بیچاره می شدیم توسط این نظام بروکراسی، ما را فشل می کردن، نابود می کردن. یکی از چیزایی که شما به لطف الهی، آخرین حرف من باشه رفقا، مأموری شعار اصلی شما این است که این نظام بروکراسی فشل زمینگیر کرده نظام ما را و نابودی مردم را، ما شعارمون است که باید برچیده بشه. وقت اینا اول صحبت آقای رحمتی را عنایت بفرمایید، دقت کردین که ایشون خوب میفهمه، من به رفقا گفتم چون من اجرایی بودم میفهمم، این متوجه است امکان ندارد که میدونید که این بخشنامه خودشون خود همدیگه را خونسا میکنن، یک چی را تبرئه میکنن، رئیسی که کار نکرده است، الان از اینطوره با همین حالا هم هست، رئیسی عزیز ما مأمور بود که این را بشکنه. با بحث مردمی سازی نظام ما خیلی حرف داریم، این صحبت حضرت آقا را خواهش میکنم دوباره جمع‌آوری بکنید که مردمی سازی یعنی چی، از نظر فردی یعنی چی، از نظر اجتماعی یعنی چی، رسالت ما در این صحنه چیه. الان فرصت بسیار خوبی است، علممون رو بلند میکنیم که آقا بنا به نور روحانیت آیت الله رئیسی باید نظام بروکراسی ما از بین بره. چی به قول همین عزیز دلمون استاندار فرمودن که بابا بنا شد این بخشنامه کار مردم حل کنه، نه اینکه این بخشنامه کاری بکنه که کار مردم حل نشه. بعد فرمودن که خب شما به عهده من نپذیرید. خود ما منو گیا بنا بود زندان کنن. میدونید که آیت الله رئیسی یه زمانی مدتی چی بودن؟ 10 بازرسی کل کشه. خب من اون زمان مدیر کل بنیاد شدم، یه نامه‌ای برای ما نوشتن 7 بند داشت، هر بندیشا کوتاه میمدی بند دومش لو میرفت. خیلی من که ایشونو نمیشناختم اون روز، مسئول اداره اومد، مسئول کارگزین اومد گفت فلانی اینا بسیار دقیقه و ما کوتاهی داشتیم. مدیر کل قبلی بنده خدا مریض بود، بعضی هاشو عمل نکرده بود، اگه شما جبران نکنه اولین کسی که زندان میکنه خودتی. راست هم میگن، یعنی همینه. و اونجا ما هم البته من چون معلمم، از این که حالا رئیس نباشم دلواپس نباشم، رفتم معلم میشدم، گفتم آقا عمل میکنیم هرچی بخواه بشه، فوقش ما را ورم دارم این معلم میشیم دیگه. اینا از این جهت عرض کردم که اینا رفقا با روح لطیف آیت الله رئیسی کوتاه نیایم در این که ما باید، ما فقط در حد این که این شعار رو نگذاریم از بین بره، بقیهش را مطالبه میکنیم برای مسئولا. انشاءالله که خدا به من و شما توفیق بده بتوانیم این داغ بزرگی که قلبها را میسازاند روح ما را عرشی کند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
صلی الله محمد و آل محمد و عجل فرجان. خیلی خوب بود، استفاده کردیم. دوستان عزیز، کسی اگر که سوالی یا نکته‌ای داره در خدمتیم. یه سوال بپرسید دادن آجا
بگو چی کنید که سوال
کنید گوش دادید دید.
بله بله همطور،
اگر نکته ای سوالی اختلاطی به قول استاد مدیر کل بنیاد شهید گفتن اصفهان.
من مدیر کل بنیاد شهید اول آموزش پرورش بودم بعد بنیاد شهید.
آقای صداقت اجازه است.
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم توی یه افق دیگه دوستان منتظر بودن از حاج‌های طاهرزاده یک مطلب دیگری رو هم در حقیقت دریافت کنن. فرمودن که در حقیقت با این گفتمانی که تبلورش در این هستش که مردمی که هنوز مشکلات اقتصادیشون حل نشده و احتمالاً رسانه‌ها جوری نشون میدن که اینها مطالبه دارن، اینها همین کسانی هستن که در تشییع شهید خدمت حضرت آیت الله رئیسی شرکت کردن و این گفتمان در حقیقت باید ترویج پیدا بکنه. دوستان توی این مدت کم منتظر یه راهکارهای در حقیقت عملیاتی هم هستن، اگر توصیه این گونه هم دارید فکر میکنم که شنیدنیست.
آره ما که من و شما که دستمون به اجرا نیست، حداقل مطالبه کنیم تا مسئولامون بدونن ما انتظار داریم. آخه اگه خودشونا دوباره زمین گیره این نظام بوروکراسی بکنن که هدف حل نمیشه. من و شما در جبهه فکری فرهنگی باید بشینیم نموناشو یکی یکی بیاریم. مثلا این کاری که درگاه مجوزها کرد این کار خیلی خوبی بود، ولی دیدین چرا باید اینقدر طول میکشید؟ یعنی چرا نظام اداری ما اینقدر مقابل رئیس جمهور و میستاد؟ ولی به خصوص ما اونجا کوتاه اومدیم. حالا دوتا خبرنگار آقای عزیزانی تلاش میکردن، آقای سلامی اینا مطالبه میکردن که نباید اینقدر طول بکشید، ولی چرا ما حساس نبودیم؟ فکر میکنم اگه ما حساس باشیم که رو مردمی کردن نظام بیش از این بمونیم. حالا من بی سواد بنظرم 30 جلسه همون وقتی که آقای عبودتیان را مسئول گذاشتن، بنده هم 30 جلسه یه متن را تهیه کردم و صحبت کردیم که این فرهنگ بشه. هست بعدش 3 جلسه هم در اعتکاف ماه رمضان روایاتی ما که این روایات بر به اخوان را شما چرا فردی فقط بگیرید؟ چرا ما نتونیم یه جوری مثلا یه جور جلسه یا یه جایی بر به اخوان جز این است که این ارباب رجوع که میاد من به عنوان راهی برای تعالی خودم در خدمتش باشم. والله ما اینجایی، ما نیا اصطلاحا میگن که حیات اگزیستانس خودمون را در اجتماع امروز چطوری احیا کنیم، یعنی یه بودن متعالی که جانمون حس کنه. شما تجربه کردین گاهی یه ایثار به یه فقیر میکنین اینقدر که شما احساس برطرف کردن نیازتون میکنین اون نمیکنه، شما جانتون به شعف میاد با این ایثاری که میکنین. امروز کارمند ما هنوز تربیت نشده است که در خدمت به ارباب رجوع خودش را از پوچی و نیهیلیسم و نیستنگاری باید نجات بده. نمیدونین یعنی نظام اداری نظام دفع کردن رؤساست، به خصوص اگه اون مدیر کل طاهرزاده باشه که در دیوار اداره هم خفش میکن. چرا اداره اومدیم که ما در خدمت مردم به شور باشیم، بعد خود اداره نمیذاره. حالا مشکلش همین بود که این بالایی ها تکلیف هایی میکردن که نمیذاشتن ما کار خودمون رو بکنیم. خب حالا اینا چرا؟ برای اینکه اون مدیر کل اینقدر اسراف بیجا کرده به قوم خیشاش که اومدن دست مدیر کل بعدی ها بستن. خب این که دمه همون شد دیگه. حالا پس اینقدر بگم، یکی این که شما اینا نهادینه کنید که باید مسئولا متوجه باشن باید یه جور دیگه با ارباب رجوع عمل کنن. دو بیان بنویسیم آقا ما این وظیفه مجلس هست یا ما باید میتونیم ورود کنیم این بخشنامه هایی که همدیگه را خونسا میکنند را. حضرت آقام که چند بار بحث کردن، چند بار این مرد الهی اینا را بحث کرده است، هنوز کسی همت نکرده است. حالا کی باید همت کنه؟ بالاخره بلکه مجلس جدید ما ازش مطالبه کنیم. آقا بسیاری بخشنامه ها همدیگه را خونسا میکنیم. خب اگر این اراده دیروز نبود، این اراده امروز هست که مدیران ما جرأت زیر پل بخشنامه های معاون را بزنن. حالا ما اینا ول نکنیم، اینا ما نتونستیم هنوز درست برنامه ریزی کنیم، کاربردیش کنیم، تدوین کنیم. به نظر من بعضی از شما خیلی خوب بتونین تو این قضیه کار کنیم. ان شاء الله. همت کنی
آقای حاج حسن نوری.
یه نکته آقای چه در تبیین فرمایشات حضرت استاد
بفهم.
دوستان توی این مدت میتونن نقش ارزم بزرگ شما که تبیینی داشته باشه
آره.
و حتی شاید یک حرکت گفتمانساز در بین مردم. این که یک مثال زدید از مردمی سازی دولت توی به حساب رفع و رجوع مشکلات مردم با درگاه ملی مجوزها، این خوبه، ولی این دوستان زبان این رو ندارن که علیه سیستم بوروکراسی مثلا برن بگن بوروکراسی نابود باید کرد. این شعاری نیستش که
این نیاز ما هم نیست.
این شعاری نیستش که توسط دوستان داده بشه و این آنارشی که ازش فهمیده میشه چیزی نیست که مورد طبع مردم قرار بگیره. به نظر میرسه که باید همین نمونه هایی رو که مردم تجربه کردن که به حساب یه حرکت هایی بوروکراسی کشور رو دور زده و کار مردم رو تسهیل کرده، روش بیشتر مانور بدن که این امکان ادامه پیدا
بله.
بکنه.
روش های توله رئیسی هم که ایدین متاسفانه یه دی انتظار داشتن، ایشون به تعبیر شما آنارشیست باز در دیدین، این حکمتش آینده دار شد، وگرنه حاضر بودن دو تا دولت با هم درگیر بشن و عملا فشل میشد نظام. خیلی نکته خوبه این روحیه که ما در عین مدارا از افقهای خودمون عدول نکنیم، این اصلا اساس انقلاب بوده. برای همین ما تونستیم خیلی ها رو ازش عبور کنیم و امروز به حمدالله اینجا باشیم. خیلی نکته خوبیه، ولی حساس باش. وقتشه که این شعار مردمی بودن رو نگذاریم که از فضای حساسش بیرون برد.
سلام علیکم و رحمت الله.
من یه سوال خدمتتون بپرسم. در یه جایی از بیاناتتون فرمودید که بالاخره دوران گفتگو به اون معنای قدیم گذشته.
آره اون گفتگو دیگه نبود.
آره اون وقت پیشنهادتون برای آره بله، حالا اینو یه مقدار بازترش اگه که بکنه دانو.
این مهمه
چون دوستان در مقام جهاد تبیینن الان. آره. یکی از بزرگترین تکالیف ما تو این حوزه جبهه فرنگی قصه جهاد تبیین. خوبه که از شما هم بشنوید.
یاده دونه که قدیما میگفتیم چی؟ خب قبول کردی؟ بیچاره یا قبول میکرد یا نمیکرد. الان اصلا این که بگوی قبول کردی یا نکردی، نه، شما به قول خودتون تبیین میکنید، بگذارید انتخاب کنه. تازه چقدرش انتخاب کنه؟ حالا اصطلاح نمیدونم این عرض کردم به رفقا، این واژه دایلوگ مسئله بشر جدید است. برای همینم اینو ترجمه بخواید بکنید به راحتی نمیتونید تو فرهنگ خودمون ترجمه کنید. مثلا گفتگو و اینا، گفتمان و گفتگو و اینا خیلی اون نیست، طوری هم نیست. حالا اون چی کارش باید بکنیم؟ آقای دکتر حداد میخواد چی جاش بذاره، خودش باید بیاد بذاره. خودش بهتر از من میدونه که دایلوگ یعنی چه. ببینید دایلوگ یعنی دو فکر در مواجهه با هم منتظر امر جدیدی باشن. ببینید سه جور میشه حرف زد. یکی این که من بگم شما بشنوید. باشه شیخ بهایی بلند شده است از بلبک، اومده از اصفهان، حرف داره. بلبک یونان و یونان کنار مدیترانه و اینا، حرف مردم هم میشه اصلا گوش میدن، خوبم استفاده میکنن. ولی همین شیخ بهایی بعد که میشه شیخ الاسلام جامعه اصفهان، حالا باید بشینه دیگه گفتگو کنه. پس یه تیپ این است که شما بگید و مردم دانا نیستن بدونن. خب یه مدتی اینجوری مثلا علم کلام که مثال زدم، بنده خودم یه کتاب در رابطه با علم کلام دارم، افتخارم میکنم به این کتاب، مبانی نظریه نبوت و امامت. یعنی از طریق حکمت صدرایی علم کلام تدوین کنی به کمک المیزان، برای خودم افتخاره. ولی علم کلام لاسکات خصم است، میخوای بهش ثابت کنی که نمیفهمی. ولی ما پس یکی این که میخوای بهش بگو بدونه، یه وقت است که میخوای بگه بدونی، یه وقت نمیدونیم که چی میخوایم. بیاید بشینید گفتگو کنید تا پیش بیاد. من به شما بگم ما بخوایم ما نخوایم اینجاییم. رفقا خواهش میکنم این پیرمرد حرفشا فقط نپذیرید، اما بدانید. ببینید شما من و شما بخواید و نخواید، من و شما دوتا، نه من میتونم مثل شما بشم نه شما میتونیم مثل من، از نظر فهم و تفکر، اما میتونیم بشینیم نسبت به هم دیگه بیندیشیم. ما دیگه دوتا جهانیم. ببینید نارو بحث جا دیگه است. یه زمانی اصفهان همشون یه آدم بودند،
جهان این که هر کس اصفهانی که میگم اصفهان مثلا زمان شاه عباس ها میگم. بعد اصلا چطور شد که خب بعدم اصفهان کلش با یه قاطر تموم میشد دیگه، یه قاطر سوار میشدی در کل جهان بودی. چرا برای اصفهانی 400 سال پیش جهانش کجا بود؟ اصفهان. اصلا پدیده ماشین سواری که میدونی این که مربوط اروپایی نیست، اگه مال اروپایی بود که اونجا میموند. بشر جدید متوجه شد که جهانش باید گسترده بشه، از اونجا شروع شد و بعد دیدی همه جهان گرفتن. بعد چی تو شد که هواپیما، اینا رو بحثاشا بیشتر از من میدونی، اصلا پدیده هواپیما چی بود؟ بشر جدید متوجه شد جهانش حتی نمیتونه مثلا ایران باشه. شما با ماشین سواری میتونستین از اصفهان برید خوزستان، هواپیما یعنی میخوای آمریکا برید. بعد از اینم بیشتر بشر جدید چی شد که جهانش دیگه حتی فضای مجازی شد؟ فضای مجازی ادامه تاریخ بشر است، نه اینکه بکنی یه چیز اتفاقی است. بشر آخر و زمانی شما اینا رو شنیده بودید، ولی چطوری تحلیل میکردین که یاران مهدی در شرق عالم که هستن، در غرب عالم هستن؟ من نمیخوام میگم به فضای مجازی است، ابدا. آینده فوق فضای مجازی ملکوت است. یعنی من با بچهای کلمبیا اینقدر به هم نزدیکیم که با همسایه خونمون نزدیک نیستیم، در نسبت حضور انسانیت انسان فرهیخته که پیش اومده است. حالا با این دید شما با دیالوگ، با این که آقا بنشینیم تا نسبت به هم همدیگر را بفهمیم، این همه روایت های به این زیبایی داریم به نام ارتباط اخوان با همدیگه، المومن و مرآت المومن، المومن و مرآت المومن یعنی چی؟ خیلی خوب بحث کردن. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که ما در تاریخ جدید با یک روحیه‌ای که نسبت به هم گفتگو کنیم تا اون چه که حقیقت است در بین ما ظهور کند. حالا جالب است بدونید که این حرف رو یه جور دیگش رو نیچه زده است. نیچه آدم بسیار متدینی میخواد باشه، تعبیراش راجع به حضرت پیامبر آخرالزمان بسیار عجیب است. فقط میگه من محمد را قبول دارم، کتاب آقای فلاتوریان در این رابطه بخونید. ولی حرفش اینه که شما نمیتوانید بدون گفتگو حقیقتی را ظاهر کنید. ما میخوام بگم که حقیقت را که در بنیاد جان ما هست از اجمال به تفصیل اگه درنیم، در نسبت به مواجهه به هم دیگه ظهور میکنه. ببین ظهور میکنه نه یعنی اینکه حالا من بدونم تموم شده، اون وقت که ظهور کنه هیچی نمیدونیم. پس چی کار کردی؟ مثل ایمان است. شما وقتی مؤمن شدید دیگه مؤمن شدین تمام شد، یا بعد که خیلی 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 مؤمن شدین میگون چی؟ الهی قلبی محجوب و عقلی مغلوب و هوای غالب و طاعتی قلیل و معصیتی کثیر. امیر المؤمنین، اینو من خیلی دلم میخواد روشون. ایمان یعنی یک حضوری که همواره هم چوبید بر سر ایمان خیش میلرزه. شما اینجایید، این که بدانید خدا هست که ایمان نیست، که ایمان غیر از یه باور است. حضرت مولا بفرمان که مقرم به ذنوب، فدادون بشم، شما چه ذنوبی دارید؟ ذنوب این که بیش از دیروز باید امروز باشم، اینا بهش میگن صراط. شما از خدا خواستید به خدا نزدیک بشید یا خواستید در صراط باشید؟ عجیبه، چرا گفتین در صراط میخواییم باشیم؟ صراط یعنی هر روز میروم و باز هم باید بروم. پیغمبرم تقاضاشون چی بود؟ اهدنا الصراط المستقیم. چرا؟ فرمودن ما عرفنا که حق معرفته. شما اینجایید به حمدالله، شما بشر آخرالزمانید، شما بیش از اینید که بدون ایمان بتونید دیگه خودتون راضی کنید. با باورها، مثال خودم رو زدم، من با باورهام یه زمانی راضی بودم، اما الان نه، من باورهام کممه، من میخوام عشق ببرزم با حاج قاسم. با حاج قاسم یه جمله خیلی خوشم اومد از یکی از رفقا، فرمودن که وقتی آیت الله رئیسی مسئولیت آستان قدس به عهده گرفتن، امام رضا رؤوف‌تر جلوه کردن. دقت کردین؟ خیلی قشنگه سیها. ببینید اسلام خیلی قشنگتر از اینی است که تا دیروز ما داشتیم. اسلامی که با حضرت امام پیش اومد خیلی قشنگتر بود. ما با امام در واقع مسلمان شدیم، ما بی دین نبودیم، نماز میخوندیم، اما این چیزی دیگه بود. خدا هم ده. من خودم میگم تو من یه دانشجوی خطرناکی بودم، همیشه گفتم اگر مرحوم مطهری نبود معلوم نبود من مارکسیست نشم، یعنی با خدا رحمت کنه دکتر شریعتی را، ولی دکتر شریعتی کافی نبود. و حالا این امام که پیدا شد ما اصلا یه چیزی دیگه شدیم. این مرد چه پیش آورد؟ امام اسلام خوشگلی را جلو ما گذاشت. و این حالا با بحث آیت الله رئیسی هم رو این بازم فکر کنید، من عذر میخوام طولش دادم. پس خواهش میکنم حداقل رو این بیندیشیم که آیا قصه گفتگو برای اینکه حقیقت را باش مواجه بشیم، نه اینکه بپذیریم یا رد کنیم، مواجه بشیم که در پیش است. شما در صراط هر جا که هستید فردا دونه نفی نمی کنید، ولی فردایی بیشتری را حاضر میکنه. فرق صراط با ببینیم این دست من که حرکت کنه، اگه بیاد اینجا اون مکان قبلی نیست، اما در بحث اصالت وجود هر جا هستید شدت بیشتری پیدا میکنه. و ما ادراک ملمولا صدرا، خیلی عجیب است این بحث اصالت وجود. شما هم اول جلد هفتم اسفار ببینید، بفرماد علم عالم را شدیدتر می کند. علم اطلاعات نبا، یعنی وجودتون شدیدتر میشین. شما به لطف الهی در انقلاب اسلامی که حاضر شدید، من میدونم شما وجود انسانیتون شدیدتر شده است. الان میتونید با دیدین حضرت آقا فرمودند که عظمت حرکت مردم غزه این که اختلاف بین شیعه و سنی از بین رفت. عزیز دلم بعد دیدیم که اختلاف بین شیعه و سنی که هیچی، عجیبه. در ژاپنی که ژاپنی ها رفتن اسرائیل، رو موشکاشون درود بر اسرائیل نوشتن مسئولای سیاسیشون. بعد دیدیم که حضرت آقا با اسماعیل هنیه که صحبت کردن فرمودن این عجیبه که مردم ژاپن با شعار مرگ بر اسرائیل به زبان فارسی. اینا رو ساده نگیرین دا، یعنی تاریخ ضد اسرائیل در کانتکست حضور ایران برای مردم ژاپن معنی دار است. ما یه همچی جایی هستیم. بعد تازه حضرت آقا که بگن معلومه که دارن یه افقی را روشن میکنن. خب یه همچی جایی که ما میتونیم با گفتگو باشیم. حالا بگو یا الله، یا اگه شیعه نشی حاج قاسم خدا رحمت، این کتاب خیلی دارم حرف میزنم، این کتاب حاج قاسمی که من میشناسم، آقای شیرازی خدا حفظش کنه، خوب کتابیه. یه جا میگه، میگه حاج قاسم یه طلبه اومد در سوریه، شروع کرد مخاص سنی ها رو شیعه کنه، خبردار شد، گفت اگه یه کلمه، کتاب سندش کتاب دیگه، یه کلمه راجع به این شیعه و سنی حرف زدی بیرونت میکنیم از سوریه. حالا با عشق اومده سوریه این طلبه، دوباره بالاخره عشق دینیش گل کرد، دوباره بهش گفت حاج قاسمی که به قول دخترش زینب قلبش از گل نازکترش، بیرونش کرد.